تصور کنید دارید تو خیابونای شهر رانندگی می کنید. ناگهان تو یک ثانیه تمام چراغ‌های راهنمایی تو همه تقاطع‌ها قرمز میشن. ترافیک کاملاً قفل میشه.
و این فقط تو خیابون نیست.
دقیقاً، همزمان تو خونه شما فشار آب لوله کشی اونقدر بالا میره که لوله ها در آستانه انفجار قرار میگیرن. یا مثلا تو بیمارستان چند خیابون بالاتر مانیتورهای بخش مراقبت های ویژه یا همون ICU یکی پس از دیگری خاموش میشن.
راستش این تصویر شبیه یه فیلم آخرالزمانی هالیوودیه، ولی خب اصلاً فیلم نیست.
آره فیلم نیست. این دقیقاً همون سناریوییه که پلیس فدرال آمریکا همین الان داره برای مقابله با اون تمرین میکنه. به این کاوش عمیق خوش اومدید. ما امروز قراره بریم سراغ پرونده‌ای که مرز بین کابوس‌های سایبری و واقعیت فیزیکی شما رو کاملاً از بین برده.
پرونده‌ای که به اسم عملیات تاریک یا همون گزارش توجیهی جنگ سایبری جهانی 2026 شناخته میشه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو بشکافیم. ما برای برنامه امروز کوهی از منابع رو زیر و رو کردیم. از گزارش‌های اطلاعاتی طبقه بندی نشده بگیر تا داده‌های لحظه‌ای نظارت بر دارک وب
و البته مقالات تکان دهنده ده هکر نیوز و اون اسناد محرمانه‌ای که تکرانچ فاش کرده.
آره، و بیانیه‌های مشترک FBI و گوگل تا همین جوان 2026. هدف اصلی ما امروز درک یه تغییر پارادایم وحشتناکه. اینکه چطور دنیای سایبری از یه فضای ساده برای سرقت ایمیل به میدون جنگ‌های فیزیکی و تسلیحات هوش مصنوعی تبدیل شده.
و از همه مهمتر اینکه چرا شما، یعنی شمایی که الان دارید به این گفتگو گوش میدین، باید به شدت نگران این موضوع باشید.
خب من میخوام همون اول کار یه چیزی رو روشن کنم. وقتی داریم این اسناد رو بررسی میکنیم،
ببین باید بگم که دیگه با سناریوهای فرضی یا هشدارهای دانشگاهی طرف نیستیم. این پرونده ها واقعیت فوری و در حال وقوع ما را نشون میدن.
درسته، یعنی قواعد بازی کاملا عوض شده.
دقیقاً، ما دیگه فقط از عکسای شخصی یا حساب بانکیمون محافظت نمی‌کنیم. الان داریم از زیرساختای فیزیکی، آب آشامیدنی یا دنیای ملموسمون در برابر کدهای مخرب دفاع می‌کنیم.
خب من می‌خوام از پایه شروع کنم. برای اینکه درک کنیم هکرها چطور می‌تونن دنیای فیزیکی ما را تهدید کنن، اول باید بفهمیم اصلا چطوری از قوی‌ترین دیوارهای دفاعی ما رد میشن.
آره این قدم اوله.
بیاید از چیزی شروع کنیم که تو گزارش ها بهش میگن بحران اسپلانک. تا جایی که من میدونم اسپلانک فقط یه نرم افزار ساده نیست، مگه نه؟
اصلا ساده نیست. اسپلانک مغز متفکر و چشم بینای شبکه های کامپیوتری 90% از شرکت های فورچون 500.
90%؟ وای.
آره، و حالا یه آسیب پذیری بحرانی توش پیدا شده که امتیاز 9.8 از 10 را گرفته.
9.8؟ این یعنی چی دقیقاً؟
ببین امتیاز 9.8 تو مقیاس آسیب پذیری ها یعنی وضعیت قرمز مطلق، یعنی سیستم کلن در حال فروپاشیه. اسپلانک یه سیستم مدیریت رویدادهای امنیتیه که تمام داده های شبکه رو جمع میکنه تا به تیم های امنیتی هشدار بده.
خب پس اگه خودش هک بشه که فاجعه است.
دقیقاً، این باگ یه اجرای کد از راه دوره، ولی فاجعه بارترین بخشش اینه که بدون نیاز به احراز هویت کار میکنه.
وایسا، میخوام اینجا متوقف شیم تا اینو دقیق بفهمم. بدون نیاز به احراز هویت یعنی هکرها حتی رمز عبور هم نمیخوان؟
آره همینه. هیچ نیازی به توکن، رمز عبور یا حتی فریب دادن کارمند با ایمیل فیشینگ نیست. هکر از هر جای دنیا یه درخواست دستکاری شده میفرسته و سیستم بدون اینکه بپرسه شما کی هستید، درا رو باز میکنه.
عجب.
و تازه هک میتونه فایل‌های اجرایی خودش رو بنویسه. یه قابلیتی هم داره که با یه دستور تمام تاریخچه سیستم و لاگا رو کاملا پاک میکنه.
این باور نکردنیه. یعنی مثل این میمونه که شما یه سیستم امنیتی چند میلیون دلاری تو خونت نصب کنی ولی خود دوربینای مداربسته در رو برای دزد باز کنن.
و بدتر از اون.
آره، تازه وقتی دزد اومد تو، دوربینا خودشون رو خاموش کنن و نوارهای ضبط شده دیشب رو هم بسوزونن. صبح که بیدار میشی فکر میکنی همه چی امن و آمانه.
تشبیه فوق‌العاده است. دقیقاً به همین دلیله که الان فایل‌های آماده این باگ با قیمت پایه 15,000 دلار تو دارکنت‌های روسیه داره خرید و فروش میشه.
15,000 دلار برای باز کردن در بزرگترین شرکت‌های دنیا. خسارتش چقدره؟
خسارت سازمانیش چیزی حدود 4.45 میلیارد دلار برآورد شده.
خب سوالی که برای شنونده ما پیش میاد اینه که این چه ربطی به زندگی روزمره و اطلاعات شخصی ما داره؟ چون هکرها که فقط سراغ شرکت‌های غول‌پیکر نمیرن. تو گزارش‌ها دیدم گروه شاینی هانترز رفته سراغ دانشگاه‌ها. چرا دانشگاه؟
نکته فوق‌العاده جذاب تو این پرونده‌ها اینه که استراتژی گروه‌های هکری کلاً تغییر کرده. ما به این میگیم حمله به زنجیره تأمین.
یعنی چی؟
شاینی هانترز دید شکستن فایروال سخته، پس رفت سراغ ضعیف‌ترین حلقه. اونا از یه آسیب‌پذیری روز صفر تو سیستم‌های یکپارچه اوراکل استفاده کردن که قلب تپنده دانشگاه هاست.
ولی من اینو نمی‌فهمم. اگه اوراکل فهمیده باگ داره، چرا دانشگاه‌ها همون موقع آپدیت نکردن؟ یه دکمه بروزرسانی زدن که کاری نداره.
رو کاغذ آره، ولی تو عمل یه پدیده‌ای داریم به اسم بدهی فنی. ببین این سیستما حقوق اساتید، شهریه، سوابق پزشکی درمانگاه دانشگاه و داده‌های محرمن رو مدیریت می‌کنن.
پس نمیتونن وسط ترم خاموشش کنن.
دقیقاً. هکرها میدونستن دانشگاه جرأت نداره وسط ترم کل اکوسیستم رو قطع کنه. اونا آپدیت رو عقب میندازن و این میشه بدهی فنی. هکرم با کلید اصلی وارد میشه.
پس اگه شما دانشجو هستی یا حتی یه بار رفتی کلینیک دانشگاه، داده‌های حساس شما تو سیستمیه که مدیرش از ترس قطعی جرأت نمی‌کنه آپدیتش کنه. شما داری تاوان این بدهی رو میدید.
دقیقاً همینه.
خب حالا اگه این هکرها میتونن دوربین‌ها رو کور کنن و وارد شن، سوال بعدی اینه که چقدر میتونن اون تو بمونن؟ چون من یه آماری تو پرونده اشباح در تاریکی دیدم که مو به تنم سیخ شد. 10 سال.
آره، یه دهه کامل.
گزارش میگه یه گروه هکری تحت حمایت دولت چین 10 سال توی یه شبکه فوق محرمانه غربی مخفی مونده. من واقعا نمیفهمم چطوری ممکنه. مگه آژانس‌های دولتی ممیز امنیتی ندارن؟ چطور هیچ کس متوجه نشده؟
خب میدونی دلیل این که اینقدر نامرئی موندن اینه که هیچ کدوم از کارهایی که تو ممیزی دنبالش میگردن رو انجام ندادن. نه باج افزاری نصب کردن، نه فایلی پاک کردن.
پس چیکار میکردن؟
اونا نفوذ کردن به قلب سیستم مدیریت هویت و دسترسی. توکن‌های امنیتی مدیران رو جعل کردن.
وایسا، توکن جعل کردن یعنی رمز عبور مدیر رو دزدیدن؟
نه، دزدیدن رمز عبور دیگه قدیمی شده. توکن مثل یه مجوز الکترونیکیه. فرض کن میری یه کنسرت، نگربون دم در کارت شناسایی تو میبینه که همون رمزه، بعد یه دستبند VIP میده دستت.
خب
از اون به بعد تو سالن فقط دستبند رو نگاه میکنن. هکرها اومدن دستگاه چاپ اون دستبند رو هک کردن، یعنی برای خودشون توکن مدیر IT ساختن. سیستم فکر میکرد یه مدیر ارشد داره تو شبکه میچرخه.
پس تمام این تایید هویت‌های دو مرحله‌ای که پیامک میاد یا شبکه‌های VPN کلاً بیفایده است؟
کاملاً بیفایده است، چون نگهبان از همون اول فریب خورده.
تو اتاق زیر شیروانی خونت زندگی کنه، هر روز بیاد از یخچالت غذا بخوره، رو مبلت بشینه و تو نفهمی، چون اون دقیقاً لباسای تو رو پوشیده.
آره، و خانواده‌ت هم فکر می‌کنن خودت تویی. این کشف ثابت کرد شبکه‌های ایزوله یا همون ارگپ که کابلشون اصلا به اینترنت وصل نیستن دیگه امن نیستن.
پس راه حل چیه؟
اینجا معماری سنتی فرو می پاشه. باید بریم سمت معماری اعتماد صفر.
معماری اعتماد صفر یعنی هیچ کس رو باور نکن، حتی اگه کلید داره؟
آره. فرض بر اینه که هکر از قبل داخل شبکه است. پس هیچ دستگاهی به صورت پیشفرض امن نیست. تنها راه پیدا کردنشون هم استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص رفتارهای غیرعادیه.
یعنی چطوری؟
یعنی هوش مصنوعی چک میکنه، میبینه بله این شخص توکن مدیر رو داره، ولی خب مدیر شبکه معمولاً ساعت 3 صبح به وقت پکین نقشه صدها رو دانلود نمیکنه که، پس این یه ناهنجاریه.
خب اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه. تو به هوش مصنوعی اشاره کردی. ما تا الان دیدیم هکرای انسانی چقدر صبورن. حالا اگه این هکرها از سرعت بی‌نهایت هوش مصنوعی استفاده کنن چی میشه؟
اینجا دیگه بازی کاملا عوض میشه.
طبق اسناد یه سندیکای چینی به اسم Outsider Enterprise یه سیستم فیشینگ به عنوان سرویس راه انداختن. اون از مدل‌های زبانی هوش مصنوعی بدون فیلتر استفاده کردن
و مستقیما وصلش کردن به ارسال پیامک.
نتیجهش فاجعه بود. تو 14 روز 2.5 میلیون پیامک به شدت هدفمند به 40 زبان فرستادن که از فیلتر اسپم گوگل هم رد شد و گوگل مجبور شد رسما ازشون شکایت کنه.
ببین این یه نقطه عطف تاریخیه. دوران فیشینگ های احمقانه تموم شده.
آره، قبلا یه ایمیل پر از غلط املایی می اومد که یه شاهزاده نیجریایی پول میخواست.
دقیقاً. ولی حالا هوش مصنوعی تو یه ثانیه تمام داده های لو رفته شما تو دارک وب رو میخونه، میدونه دیروز از کدوم بانک وام گرفتی، میدونه رئیس شما کیه و لحن ایمیل زدنش چطوره.
این وحشتناکه. یعنی پیامی که میاد که انگار رئیس شماست، میگه سلام من تو جلسم، فایل پریزنتیشن پروژه‌ای که دیروز ساعت 5 عصر حرف زدیم مشکل داره، این لینک رو چک کن.
خب ذهن انسان چطوری میتونه به این شک کنه؟
واقعا نمیشه.
اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتری متصل کنیم، باید بپذیریم که دوره‌های آموزشی کارمندان برای کلیک نکردن رو لینک کلن منسوخ شده.
پس ما چی کار میتونیم بکنیم؟
تنها راه استفاده از یه هوش مصنوعی مدافع هست که قبل از رسیدن پیام خونساش کنه و اینجاست که دولت‌ها وارد شدن.
آره، و این دخالت دولت بحث برانگیزترین بخش این گزارش هاست. ما تو این برنامه کاملا بی‌طرفیم و فقط استدلال ها رو میگیم. دولت آمریکا دسترسی اتباع خارجی به مدل های کلاود شرکت آنتروپیک رو مسدود کرد،
چون تیم ایمنی خود ده همون شرکت سندی داد بیرون که نشون میداد با مهندسی پرامپت میشه از این مدل ها بدآبزار چندریختی گرفت با نرخ موفقیت 14%.
بدآبزار چندریختی چیه؟
کابوس متخصصای امنیتی. آنتی ویروس ها معمولا ویروس رو از رو امضای ثابت میشناسن، اما بدافزار چندریختی هوش مصنوعی تو لحظه بازنویسی میکنه.
یعنی مثل یه سارق بانک که هر بار از جلوی دوربین رد میشه، نه تنها لباسش بلکه استخونبندی صورت و رنگ چشمش هم عوض میشه.
آره، هر ثانیه یه آدم جدیده.
خب در مورد محدودیت‌های دولتی، آژانس امنیت ملی آمریکا میگه این یه سلاح کشتار جمعیه و نباید دست دشمن بیفته. منطقشون رو میفهمم، ولی سیلیکون ولی خیلی عصبانیه.
راستش جامعه متنباز تو سیلیکون ولی میگن این کار شبیه ممنوعیت فروش الکل تو آمریکاست. شما نمیتونی تکنولوژی رو ممنوع کنی، فقط بازار سیار ایجاد میکنی.
درسته، بازار سیار بدون نظارت.
اونا میگن اگه ما این مدل ها رو نداشته باشیم تا بفهمیم چطور بدافزار مینویسن، چطور میخوایم براشون سیستم دفاعی بسازیم. این همون تقابل همیشگی امنیت ملی و نوآوریه.
خب تمام این نوآوری‌های مخرب ما رو میرسونه به ترسناک‌ترین بخش این کاوش عمیق. ما دیدیم سیستم‌های مثل ایسپلانک شکستن، هکرها نامرئی شدن و هوش مصنوعی کد می‌نویسه.
و هدفشون دیگه سرقت ایمیل نیست.
دقیقاً، سلاح‌ها الان به سمت دنیای واقعی نشونه رفتن. پروژه کینتیک سایبر رنج متعلق به FBI تو آلاباما اینو ثابت می‌کنه. این یه بازی ویدیویی نیست.
یه شهر مینیاتوری فیزیکیه.
آره، شهری که پمپ تصفیه آب واقعی داره، شبکه برق، چراغ راهنمایی، خودپرداز و حتی ICU با دستگاه تنفس مصنوعی واقعی داره.
این شهر تجسم فیزیکی همون تغییر پارادایمیه که اولش گفتیم. ما از امنیت سایبری داده محور پرت شدیم تو عصر دفاع سایبر و فیزیکی.
تو این تمرینات محرمانه تیم قرمز که هکرها هستن به تصفیه خونه آب نفوذ میکنن، ولی اطلاعات نمیدزدن.
نه، اونا سطح تزریق کلور رو تو آب آشامیدنی تا حد کشنده بالا میبرن.
و تیم آبی که مدافعها هستن با یه کابوس روبرو میشن. اونا دیگه پشت کیبورد توی اتاق ساکت نیستن.
آژیرها به صدا در میان.
آره، آژیر خطر تو شهر واقعی پخش میشه، چراغا چشمک میزنن. این مثل یه فیلمه که هیولاش چند خط کده که داره فشار پمپ رو بالا میبره، مدافعا بعد فیزیکی بدون و فلکه های آب رو با دست ببندن تا جلوی قتل عام رو بگیرن.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. چرا FBI این همه پول خرج ساختن لوله واقعی کرده؟ مگه نمیشد رو مانیتور شبیه سازی کنن؟
خب چرا نمیشد؟
چون ماشینای مجازی دیگه برای زیرساختای حیاتی کافی نیستن. نرم افزار نمیتونه استرس خاموش شدن ناگهانی دستگاه تنفس رو تو بیمارستان باز تولید کنه. نرم افزار نمیتونه انفجار واقعی ژنراتور رو شبیه سازی کنه.
این شهر ارواح سایبری به ما یادآوری میکنه که کدهای مخرب وقتی از مانیتور در میان نتیجهشون خونریزی و مرگ فیزیکیه. پس همه اینها به چه معناست؟
خب
ما تو این گفتگو به این نتیجه رسیدیم که دوران اعتماد به نگهبانها سر اومده. وقتی اسپلنک و اوراکل خودشون مسیر نفوذ میشن، باید بریم سمت اعتماد صفر.
درسته.
و از همه مهمتر این که مرز بین دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی کاملا پاک شده. کدهایی که هوش مصنوعی مینویسه میتونه برق بیمارستان شهر شما رو قطع کنه. اینا دیگه تئوری نیستن.
دقیقاً. و من میخوام بحث رو با یه ایده برای تأمل تو خلوت خودتون تموم کنم. با این چیزایی که امروز بررسی کردیم، واضحه که وارد عصر جنگ هوش مصنوعی علیه هوش مصنوعی شدیم.
آره، هوش مصنوعی کد مینویسه و یکی دیگه باید دفاع کنه.
دقیقاً. سرعت این حملات خیلی وقته از توان پردازش مغز انسان فراتر رفته. این یه سوال فلسفی بزرگ پیش میاره. آیا تو آینده نچندان دور متخصصان امنیت سایبری انسانی کاملا منسوخ میشن؟
عجب سوالی.
شاید تو جنگ‌های سایبری فیزیکی آینده ما انسان‌ها هیچ نقشی تو دفاع نداشته باشیم و فقط تماشاگران بی‌دفاع باشیم که نبرد بی صدای الگوریتم‌ها بر سر آب و برق شهرامون رو با وحشت نگاه می‌کنیم.
عجب تصویر نفسگیری. تصویری که هم تکنولوژیک و شگفت‌انگیزه، هم به شدت دلهره‌آور. از اینکه تو این کابوش عمیق با ما همراه بودید خیلی ممنونم.
امیدواریم این اطلاعات براتون مفید بوده باشه.
حتماً به منابعی که امروز معرفی کردیم سر بزنید، مطالعه کنید و به این دنیای جدید و در هم تنیده بین کدها و واقعیت فیزیکی فکر کنید. مراقب خودتون، داده هاتون و دنیای دیجیتالتون باشید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.